سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل گفته که همایون افغان از یوتیوبران معروف برای بازجویی به حوزه امنیتی احضار شده. خالد زدران، سخنگوی این فرماندهیش، در شبکه ایکس تویتر سابق امروز نوشت که افغان به دلیل شکایت خانواده یک زن کنسال برای وضاحت به حوزه حاضر شده. به گفته زدران، خانواده زن شکایت کرده که مصاحبه افغان با او بدون اجازه آنها پخش شده. او افغان را ژورنالیست توانا توصیف کرده و افزوده که کوشش میکنند موضوع زود حل شود. این پس از آن است که گزارش شد که همایون افغان و 4 همکارش به روز پنجشنبه در کابل از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. پیش از این نیز شماری از روزنامه‌نگاران و یوتیوبران به شمول اجمل حقیقی توسط طالبان بازداشت شده بودند. پس از کشته شدن 5 انجینیر چینی در پاکستان، قراردادی‌های چینی کار ساختمانی بر 2 بند بزرگ آب پاکستان، داسو و دیامیر بهاشا را متوقف کردند. مقامات چینی امروز به خبرگزاری فرانسه در این مورد معلومات دادند. سه شنبه گذشته در منطقه شنگلی ایالت خیبر پختونخوا در حمله انتحاری 5 انجینیر چینی و راننده پاکستانیشان کشته شدند. یک مقام پاکستان که خواستن نامش افشا نشود به خبرگزاری فرانس پرس گفته که شرکت‌های چینی خواستند که پیش از آغاز کار دوباره پاکستان برنامه‌های نو امنیتی را در مناطقی که بازسازی می شوند طرح کند. مقامات تاجیکستان می گویند که در پیوند به حمله روز جمعه گذشته بر یک تالار کنسرت در مسکو 9 نفر بازداشت شدند. رسانه های محلی تاجیکستان امروز از قول منابع امنیتی این کشور در این مورد خبر دادند. گفته شده که این افراد روز دوشنبه گذشته در قریه وحدت شهر دوشنبه دستگیر شدند. یک منبع دیگر امروز به بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که در بین بازداشت شده ها بسیاریشان جوانان هستند. یک گروه ناظر سوریه می گوید که در نتیجه بمباران اسرائیل بر شهر شمالی حلب سوریه دست کم 36 عضو قوای دولتی این کشور کشته شده و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. گروه نظارت حقوق بشر سوریه امروز گفت که این حمله امروز صبح زود بر منطقه جبرین در نزدیکی میدان هوایی حلب بر انبار اسلحه که مربوطه گروه حزب الله لبنان بود صورت گرفت. حزب الله یک گروه شیعه تحت حمایت ایران است. و لیگ برتر کرکت هند از شامل شدن بالر جوان افغان علام محمد غزنفر به تیم نایت رایدرز کلکتا استقبال کرده. این تیم دیشب در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که غزنفر را به جای مجیب الرحمن گرفته. نایت رایدرز کلکتا نوشته مجیب الرحمن که چند وقت پیش مصدوم شده بود هنوز هم برای اشتراک در بازی ها آماده نیست. خود مجیب الرحمن هم در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته از این که نمیتواند به خاطر جراحت برای تیم کلکتا بازی کند متاسف است. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، بیش از 1000 افغان در مسیرهای مهاجرت در سال گذشته میلادی جان باختند، گزارش سازمان بین المللی مهاجرت است. شکایت از رفتار محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان.
طفلم دا بخاله می اگذاره نارومی کرد، ما این رکی گرفتم چالده می یک کمی پایین رفت. دمی اصلا بود در طول فروشی 4 تا محتسبین آمد، در 4 گرده ما ایستاد شد. باز ما افتم مخ کدام مشکل ندارم، فقط چالده ما طفلم دستش خورده.
نیاز محمد 45 ساله در هرات بعضی روزها شکم گرسنه روزه می گیرد.
سحری افطاری رو خب ما خب بیشتر موقع هر دو تاش یک میخوریم، یا سحری میخوریم یا افطاری. باز معمولا افطاری زیاد اوزا که آدم جگرخون باشه، خب افطاری نونم دل آدم نموشه.
و ناصر هوتکی، بنیانگذار هنر رزمی تکواندو پومسه در افغانستان، مهمان این هفته آزادی است.
ورزش فکر میکنم هنگامی که 10-11 ساله بودم آغاز کردم. اول با بوکس شروع کردم یک سال و بعدش رفتم طرف تکواندو.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19.21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که در سال گذشته میلادی حدود 1200 افغان در مسیرهای مهاجرت جان خود را از دست دادند. این سازمان به روز پنجشنبه در گزارش با عنوان یک دهه ثبت مرگ و میر مهاجران افزوده که این رقم بیشترین تعداد مرگ و میر حدبای افغانستان در یک دهه گذشته است. در این حال برخی از فعالان امور مهاجرت آمار تلفات افغانها در مسیر مهاجرت را نگران کننده دانسته می گویند که اداره های امور مهاجرین کمتر به این مشکل رسیدگی کردند. سحر لیوال گزارش می دهد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که بیشترین تعداد مرگ و میر افغانها در مسیر مهاجرت در یک دهه گذشته را در سال 2023 ثبت کرده است. این سازمان به روز پنجشنبه با نشر گزارش با عنوان یک دهه ثبت مرگ و میر مهاجران افزوده که در سال گذشته میلادی حدود 1200 افغان در مسیرهای مهاجرت جانهای خود را از دست دادند. در ادامه آمده که این رقم نسبت به 733 مورد ثبت شده در سال 2022 افزایش را نشان می دهد. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که بیشتر از 1000 مورد این مرگ ها در مسیر افغانستان به ایران ثبت شدند. بر اساس معلومات IOM در مجموع در سال 2023 میلادی 8542 نفر در مسیر مهاجرت کشته یا ناپدید شدند که بالاترین تعداد نسبت به هر سال در یک دهه گذشته است و افزایش 20% مرگ مهاجران در جهان را نشان می دهد. بر بنیاد این گزارش در یک دهه گذشته بین سالهای 2014 تا 2023 بیش از 63,000 نفر در مسیر مهاجرت جانهای خود را از دست دادند که بیش از یک نفر از هر 3 فرد شناسایی شده از کشورهای درگیر جنگ از جمله افغانستان، میانمار، سوریه و اتیوپیا بودند. در این حال یک افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و برادر 25 سالش در ماه اکتبر 2023 در مسیر مهاجرت جانش را از دست داده به رادیو آزادی چنین گفت:
اینا میرن روانه تهران میشه، تهران میرن در مرز ترکیه، داخل ترکیه هم داخل میشن، قسمتمون گرفته میشن، اینا 8 روز در کم تیر میکنن، بعد از اینا را پس رد مرز میکنن، در قسمت مرز به حد علت میکنن که در حالت کما میره. پس همین برادر خودم این را بسیار با مشکل از مستر میکنه، کشف میکنه، در بسیار یک وسطی بد میبشانی خواهی، تقریبا 48 ساده که در حالت کما موجه میباشه که به حق میرسه.
شماری از فعالان در امور مهاجرت محتوای گزارش تازه IOM را بیانگر اوضاع نامناسب افغانستان خوانده میگویند که پس از تسلط طالبان به افغانستان شماری از افغانها به ویژه جوانان با فرار از خطرات احتمالی و مشکلات اقتصادی، اما غافل از این که مسیر مهاجرت خالی از خطرات نیست. باقر احمدی یکی از آنان در صحبت با رادیو زودی رقم تلفات افغانها در مسیر مهاجرت در سال 2023 را نگران کننده میداند و میگوید که اداره های امور مهاجرین کمتر به این مشکل رسیدگی کردند.
رقم 1200 نفر تلفات در یک سال واقعا نگران کننده است، اما با تأسف اداراتی که در سطح بین المللی در امور مهاجرین مسئولیت دارند در حد تهیه آمار و گزارش کفایت کردند و هیچ گونه خدمات قابل لمسی را برای مهاجرین و آوارگان افغان انجام ندادند.
در حالی که مهاجرت افغان‌ها در بیش از یک دهه گذشته چشمگیر بوده، اما به اساس گزارش‌ها پس از حاکمیت دوباره طالبان، شماری از افغان‌ها به دلیل تهدیدات، بیکاری، موانع تحصیلی و برخی مشکلات دیگر، افغانستان را ترک و راه مهاجرت را از مسیرهای غیرقانونی پیش می‌گیرند. جان باختن هزاران افغان به شمول مردان، زنان و کودکان در این مدت در نتیجه حوادث از جمله غرق شدن در آبها، سردی هوا، حمله دزدان، کمبود اکسیژن در وسایط در مسیر انتقال از مثال‌های تکان دهنده از مسیرهای پرخطر مهاجرت‌های غیرقانونی اند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید با وبسایت ما همسر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، میگوید که جامعه جهانی باید در برابر نقض حقوق بشر از سوی طالبان اقدامات لازم انجام دهد. او عین سخنرانی به هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت که اکنون زمان سخن نه بلکه اقدام است. در همین حال برخی از فعالان حقوق بشر میگویند که جامعه جهانی به جای سخن گفتن گام‌های عملی را در برابر طالبان بردارد. بیشتر در این گزارش.
نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید از نقص حقوق بشر در افغانستان نمیشود چشم پوشی کرد و جامعه جهانی باید در برابر نقص آن از سوی طالبان در افغانستان اقدامات لازم را انجام دهد. او حین سخنرانی در هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که اکنون زمان سخن نه بلکه اقدام است. او تاکید کرد که بر اساس اعلامیه ویانا باید در برابر این مسائل اقدام صورت بگیرد. آقای اندیشه از کشورهای عضو این شورا خواست که برای مسئولیت کرامت انسانی هر فرد در افغانستان با آنها در بررسی‌های مستقلانه و معافیت در برابر مجازات بیستند. او ادعا کرد که حکومت طالبان در افغانستان تهدید برای اصل کرامت انسانی است.
کشتار غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه هر قشر جامعه و برخورد نادرست از حقیقت‌های زندگی افغان‌هاست. حکومت طالبان تهدیدی برای اصل کرامت انسانی در کشوری من است.
در همین حال برخی از فعالان حقوق زنان میگویند جامعه جهانی در طول 3 سال گذشته نشست‌هایی را در مورد افغانستان برگزار کرد و اعلامیه‌هایی را منتشر کرد که به گفته آنها همه بی‌نتیجه بود و هیچ تغییری در سیاست‌های طالبان ایجاد نکرد. آنها نیز خواستار اقدام عملی از سوی جامعه جهانی هستند. مینا رفیق، فعال حقوق زن، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
آخر ما منتظر چی هستیم؟ جامعه جهانی منتظر چی است؟ ملل متحد که کارشان است که حقوق بشر را حفظ کنند، یعنی در افغانستان چرا نه؟ در افغانستان زنان هر روز یا تجاوز میشن یا به یک یا دیگر نام به قتل رسانیده میشن. فقط جندر اپارتاید هر روز است. ما عمل میخواهیم. اقسم نمیتونیم داشته باشیم بر مردم افغانستان. باید است که جامعه جهانی، ملل متحد وارد عمل حال شوند.
نرگس سادات، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، به رادیو آزادی گفت:
اگر واقعا جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشر میخواهند که دستاوردی برای زنان داشته باشند و یا میخواهند که واقعا پشت سر زنان استاده شوند و صدای زنان مظلوم افغانستان شوند، باید طالبان به تحریم سنگینتر بگیرند، کمک ها را سرشان قطع کنند.
این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، در کنار تحصیل و کار بر بخش‌های مختلف زندگی زنان، محدودیت‌های شدیدی را وضع کردند. حکومت طالبان به نقص گسترده حقوق بشر از سوی جامعه جهانی متهم است، اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده که حقوق همه مردم افغانستان به شمول زنان را در چهارچوب شریعت تامین کردند. ادعایی که برای نهادهای مختلف حقوق بشر و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم میپردازیم به ادعای شماری از زنان در برخی از ولایت های افغانستان. ادعا می کنند که محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با آنان بدرفتاری می کنند. این زنان می گویند اگر در حجاب هم به خاطر رفع نیازمندی هایشان از خانه بیرون شوند، از سوی محتسبین این وزارت مورد خشونت و بدرفتاری قرار می گیرند. بیشتر در این گزارش.
طفلم دا بخالا می اگزارا نارومی کرد، ما ایرکی گرفتم چاره دم یک کمی پایین رفت. دمی اصلا بود در طول فروشی چار تا متصبین آمد.
باشنده ولایت کندوز است. ادعا می کند که اسوی کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. وای که به دلیل مشکلات امنیتی از گرفتن نامش خودداری کرد، میگوید با آن که زنان حجاب اسلامی را مراعات میکنند، اما زمانی که برای برآورده کردن نیازهای خود از خانه بیرون میروند، از سوی حکومت طالبان با خشونت روبرو میشوند. او به رادیو آزادی گفت:
طفلم دا بخالا می اگزارا نارومی کرد، ما ایرکی گرفتم چاره دم یک کمی پایین رفت. دمی اصلا بود در طول فروشی چار تا متصبین آمد، دا چار گردم ایستاد شد. باز مفتم مخ کدام مشکل ندارم، فقط چادر ما طفلم دستش خورده. باز همیجا شدن امرای ما بسیار رویه خراب کردن و می خواستن که دست بالا کنن دا سر ما، باز دیگه آقایان نمون.
لیما باشنده ولایت کابل میگوید زمانی که به خاطر رفع نیازمندی هایت از خانه بیرون میشوی، در شهر و بازار با این گونه رویدادها بسیار روبرو میشوید. او به رادیو آزادی گفت:
یک جای رفتم، سوار بس شدم. یک مادر نشسته بود، در کنارش یک پسر نشسته بود. در این وقت یکی از اعضای امر به معروف بالا شد و سلاح را مستقیم به طرف زن گرفت. راننده گفت این پسرش است، مولوی صاحب. همه ترسیده بودیم.
به همین گونه یک باشنده دیگر کابل که نخواست نامش را به دلیل مشکلات امنیتی در گزارش ذکر کنیم، ادعای مشابهی دارد.
چه وقت مخکیم؟
چند وقت پیش که امارت پروسه جمع‌آوری گداها را شروع کرد، زنان که در مقابل نانوایی یا جاهای دیگر می نشستند، امارت آنها را جمع‌آوری می کرد. یک زن ترسیده بود، برنجر بالا نمی شد. باز محتسبین این زن را محاصره کرده و چوب را گرفته او را می زدند. این زن کهنسن هم بود.
این شکایت ها در حال مطرح می شوند که وزارت عدلی حکومت طالبان به تاریخ 26 مارچ در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود خبر داده بود که قانون رسیدگی به شکایات از سوی ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان توشیح شده و در جریده های رسمی منتشر شده است. این قانون مقدمه 2 فصل و 23 ماده دارد. مسئولان وزارت عدلی حکومت طالبان ادعا می کنند که این قانون به هدف تطبیق عدالت ساخته شده و مردم به اساس این قانون می توانند شکایت هایشان را ثبت کنند. سید علی صدیقی، معاون رسیدگی به شکایات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به تازگی در یک کنفرانس خبری در مورد این قانون گفت:
دا قانون به هغه څه باندې جوړ شوی دی چې ولسی خلک.
این قانون برای این تعیین شده است که مردم به شمول زنان و مردان، اگر از ادارات حکومت یا مردم شکایت داشته باشد، چه از کارمندان وزارت دفاع باشد یا از پلیس یا از ولسوال یا والی، همین شکایت ها را ما میگیریم.
و ادامه می کند که در تناسب با سال گذشته شکایت ها کاهش یافته است و تا حد زیاد شکایت ها بر علیه نظامیان حکومت طالبان حتی در بخش محاکم ثبت شده است. با گفته وی، سال گذشته حدود 4000 شکایت از کابل ثبت شده است و این در حال است که امسال 1722 شکایت ثبت شده است. بر اساس گزارش های سازمان های مختلف بین المللی، پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، فعالان مدنی، نویسندگان، خبرنگاران به شمول زنان و شمار از افراد دیگر از سوی طالبان بازداشت، شکنجه و لتکوب شده که حتی شمار از آنها در حالت بی‌سرنوشتی در زندان ها شب و روز خود را سپری می کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا هم سر میزنیم به پاکستان، جایی که طوری که در خبرها هم آمد بعد دنبال حمله بر شهروندان چینی، کار ساختمانی دو بند بزرگ متوقف شده. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
مقامات پاکستان امروز جمعه در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفتند که بعد از حادثه سه‌شنبه گذشته، شرکت‌های چینایی کار ساختمان دو بند را متوقف ساختند. روز سه‌شنبه گذشته در ساحه کوهستانی بشام در منطقه شانگلای ایالت خیبر پختونخوا در نتیجه یک حمله انتحاری 5 انجینیر چینایی و یک راننده پاکستانی آنها کشته شدند. یک مقام پاکستانی در ایالت خیبر پختونخوا که نخواسته نامش ذکر شود، امروز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته که از چهارشنبه گذشته شرکت سهامی گیجوبای چین کار اعمار بند داسو را در خیبر پختونخوا متوقف ساخته است. و افزود که شرکت پاور چاینا هم کار بند دیامیر باشا را به تعلیق انداخته است. این مقامات گفتند که همکنون 750 انجینیر چینایی در پروژه بند داسو و 500 نفر دیگر آنها در بند دیامیرباشا مشغول کارند. به گفته او فعلا انجینیران چینایی که در ساحات همجوار پروژه های بازسازی زندگی می کنند از رفتن به این ساحات منع شدند. به اساس گزارش ها شرکت های چینایی از پاکستان خواستند که قبل از باز شدن این ساحات بازسازی پلان های نوع امنیتی را مطرح کنند. موضوع امنیت اتباعی چینایی در پاکستان هم برای چین و هم برای پاکستان بسیار مهم است، زیرا چینایی ها در پاکستان پی هم مورد حمله افراد مسلح افراطی قرار می گیرند. در ماه جولای سال 2021 در منطقه کوهستان در یک حمله انتحاری 13 نفر به شمول 9 چینایی کشته شدند. این انفجار موتری را هدف قرار داد که انجینیران چینایی و پاکستانی را انتقال می داد و به تعقیب این حادثه شرکت های چینایی کار خود را متوقف ساختند. بعد از آن پاکستان تدابیر امنیتی را به پروژه های مربوط به سیپک یا دهلیز اقتصادی چین و پاکستان بیشتر ساخت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ممتاز زهرا بلوچ دیروز پنجشنبه گفت پاکستان و چین کار پروژه سیپک را دوام می دهند و همکاری دو جانبه را بیشتر می سازند. چین و پاکستان بر پروژه سیپک یا دهلیز اقتصادی 65 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه گذاری کردند که بند گوادر بلوچستان هم شامل آن است. این پروژه جز پروژه بزرگتر چین در منطقه به نام یک کمربند یک راه به حساب می رود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته بیشتر زلزله زدگان هرات به کمک های بشر دوستان همچنان نیاز دارند، بیشتر تا لحظات دیگر. اما در ماه رمضان زندگی مردم نادار و فقیر در این ولایت دشوار شده. شماری از این افراد میگویند که با شکم گرسنه روزه میگیرند و مجبور هستند که گرسنگی را تحمل کنند. به گفته آنان به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی نمیتوانند که به خانواده هایشان نان پیدا کنند. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر.
اینجا وقتا میشه دو شو سه شو دک ما بابا نیه، یعنی پیاله چای یا خودی او نون میخوریم.
عبدالحکیم روی کراچی دستیش در مقابل شفاخانه حوزوی هرات نشسته است. او با خوردن نان خشک همراه با چای روزه گرفته است و با لبان خشک و دستان لرزان منتظر کمک مردم است. این مرد 53 ساله نان آور خانواده 6 نفر است و هیچ نان آور دیگری در خانواده عبدالحکیم کار نمی کند. او میگوید از اول ماه رمضان تا 15 این ماه فقط 2 بار در خانه اش برنج و کچالو پخته شده است. عبدالحکیم همراه با همسر و 2 دخترش با نان خشک روزه میگیرد. به گفته او به خاطر نخوردن غذای سالم در جریان روز بسیار گرسنه می شود و در 2 هفته گذشته بسیار لاغر شده است.
سعی نون خشک سعی میکنه خود چای میخوره. شما مریم لقمه میرید، ای مسلمان ها خیر خوبیدن بابا، همونا میخوریم دیگه، نی کسی با ما کمک کده نیچی، یک گاهی وقتی 3-4 ساعت 5 ساعت گیر میاید، همینا میرید خودی پیالو چای افطار میکنیم.
سرنوشت بسیاری از مردم نادار در ولایت هرات مشابه زندگی عبدالحکیم است. نیاز محمد 45 ساله یک باشنده دیگر شهر هرات که او نیز کراچی دستی دارد میگوید به خاطر نبود حتی نان خشک بعضی روزها با شکم گرسنه روزه می گیرد. او سرپرست خانواده 5 نفر است و خانوادهش از فقر شدید رنج می برد. نیاز محمد درباره دشواری های زندگیش به رادیو آزادی چنین می گوید.
سحری و افطاری رو خب ما خب بیشتر موقع هر دو تاش یک می کنیم. یا سحری می خوریم یا افطاری. باز معمولا افطاری زیاد اوزا که آدم جگر خون باشه خب افطاری. نونم دل آدم نموشه افطاری رو قلاو تیر می کنیم با سحری رو کم نون می خوریم. چیزی ما نداریم که هم افطاری بخوریم هم سحری. خب موقعت شمره.
در ماه رمضان با کاهش کارهای ساختمانی بسیاری از کارگران بیکار شده و با فقر شدید روبرو شدند. رمضان 35 ساله در کنار جاده 64 متری شهر هرات بیل را در دست دارد و دهان بروزه منتظر پیدا کردن کار است. به گفته او بیکاری و مشکلات اقتصادی وی را از زندگی بیزار ساخته است.
در هفته یک روز دو روز کار میکنه و چی میشه؟ او پولی آو میشه، پولی برق میشه، مصرف بچه ها میشه، لباس میشه، چی میشه، چی نمیشه. زندگی که تر نمیکنی، فقط زنده یه دیگه شوروز تر میشه، حساب شوروز دیگه. وقت در هفته یک روز دو روز سر کار بری دیگه چی رقم زندگی میشه دیگه. فقط نامش هست زنده است.
به گفته شمار از افراد فقیر در ولایت هرات با وجود وضعیت دشوار خانواده‌های نادار، حکومت طالبان هیچ گونه کمکی به آنان نکرده است. در ماه رمضان تنها برخی از نهادهای خیریه داخلی به شمار از خانواده‌های نادار مواد خوراکی توزیع می‌کنند، اما این کمک‌ها با توجه به عمق فقر در جامعه اندک گفته می‌شود. در همین حال با افزایش بحران اقتصادی و بیکاری زیر حاکمیت طالبان در افغانستان، فقر و گرسنگی در کشور به طور گسترده افزایش یافته است. بسیاری از مردم با از دست دادن شغل و کارشان با فقر شدید روبرو شدند. عبدالحکیم میگوید اگر مردم به او کمک نکنند، نان برای خوردن ندارد و ناگزیر از شبها با خانوادهش با شکم گرسنه بخوابد.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هم میگوید که بیشتر زلزله زدگان هرات همچنان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. این سازمان در گزارش تازه‌اش که پنجشنبه منتشر شد افزوده که زنان، دختران، نوجوانان و کودکان به حمایت‌های حفاظتی فوری ضرورت دارند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA با نگرانی از وضعیت زلزله زدگان ولایت هرات افغانستان میگوید که بیشتر این زلزله زدگان همچنان نیازمند کمک‌های بشردوستانند. این سازمان در گزارشی که نوخت روز پنجشنبه 28 مارس نشر کرده گفته است زلزله زدگان در حال بازگشت به محلات خود و بهبود یافتن از شوک فاجعه‌اند. گزارش UNFPA می‌افزاید بارش برف بی‌پیشینه در هرات سبب بهتر نشدن وضعیت زلزله زدگان شده است. بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 69,000 تن از افراد آسیب پذیر که بیشترشان زنان، دختران، نوجوانان و کودکانند تا هنوز نیاز فوری به کمک‌های حفاظتی دارند. UNFPA همچنان می‌افزاید که 100,000 تن از آنان به خدمات صحی نیاز دارند. یکی از ولسوالی‌هایی که بیشترین تلفات جانی و خسارات مالی را در این زلزله‌ها متحمل شد، ولسوالی زندجان ولایت هرات است. نصیر نورزی باشنده این ولسوالی از وضعیت زلزله زدگان در پی ریزش باران در قریه تقینقی گفت:
بارش زیاد بود، خانه گلی که ما در پیشتر ما شما گفته بودم که دیگه خانه گلی که هست همه ترک داره، اکثر خانه های تو تخریب هم بشده در اثر این بارندگی. دیگه مردم اکثر بعضی ها که همون خانه خیلی خراب خیمه دارن، دیگه تا خیمه زندگی میکنن. دیگه مردم نیاز خوب حالا از چی بگیم که نیاز نداره، از هر جا که از هر چیزی بگیم مواد خوراکی و اینا. مردم بلخصوص مغری خود ما مردم غریبی هم.
عمران یکی دیگر از زلزله زدگان هرات نیز گفت:
وضعیت ما خوب نیه، به خدا حالی فیلن هم خونه ما هم کلان ترک کرده، خیمه داریم پر خونه خو که داخل هم خیمه گایی بارش پیه گایی برف هم که مشکلات زیادی رو برویم.
یک تن از زنانی هم که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید در ولسوالی زندجان تا هنوز ماها پس از زلزله داخل خیمه زندگی میکند. او به رادیو آزادی افسود:
ما از ولسوالی زندجان از تا خیمه زندگی میکنه، سرام ما هم ترک و فشخوری سچار تا بچه خود، رو از زندگی ما خوب نیه.
هرات در ماه اکتبر سال گذشته میلادی گواه چند زلزله شدید بود. نخستین زلزله در هفتم این ماه رخ داد. این زلزله ها تلفات جانی زیاد و خسارات مالی هنگفت به جا گذاشت. بر اساس گزارش مشترکی که برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیای پیش از این نشر کرده بودند، برای رسیدگی به نیازمندی های پس از زلزله های ماه اکتبر 2023 در ولایت هرات به 402.2